بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في الأراضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه، خاصه میلاد امام سجاد زین العابدین سید الساجدین امام العارفین، انشاءالله که بر همه ما مبارک باشه، همه ما جزء پیروان واقعی حضرت باشیم، انشاءالله توفیق بهرمندی از کلام حضرت که صحیفه مبارکه سجادیه است رو داشته باشیم، بهره کافی و وافی از کلمات ایشون ببریم که معرفت به اهل بیت موجب رشد ماست و معرفت در همین کلماتی است که از آل الله به ما رسیده. ان شاءالله که خدا توفیق بده در کنار نهج البلاغه صحیفه سجادیه رو هم با تأمل و دقت ان شاءالله مطالعه کنیم. هدیه محضر امام سجاد صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 407 رسیدیم و قال علیه السلام مستودع الله امرئن عقلا الا لیستنقذه به یوم ما. امیرالمؤمنین در این حکمت راجع به نعمت‌هایی که خداوند به انسان داده، خاصه نعمت عقل صحبت می‌کنه. عقل یکی از بالاترین و والاترین نعمت‌های انسان است. در ذیل این جمله که سؤالی مطرح بوده از گذشته از زمان پیغمبر تا امروز، اینکه اولین مخلوق چیست؟ مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه روایات رو جمع کرده، روایاتی که اول ما خلق الله، اولین چیزی که خدای متعال خلق کرده، بعد جمع‌بندی زیبایی داره. در روایت داریم اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوقی که خداوند خلق کرد در عالم خودش بود. وقتی اولین مخلوق خلق شد او عقل بود. در روایت دیگه از وجود پیغمبر اکرم داریم اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من پیغمبر بود. فیض کاشانی می‌فرماد از اینجا معلوم میشه که عقل کل پیغمبر اکرمه، عقل همون پیغمبر است و پیغمبر همون عقله. خب به ما اگر عقل دادند، یک نور به ما دادند، یک قسمتی از وجود پیغمبر اکرم را، یه بخشی از اون نورانیت در وجود همه ما هم به ودیعه گذاشته شده. حضرت در این حکمت 407 راجع به این نور صحبت می کند، راجع به عقل. فرمود مستودع الله امرئن، خدای متعال استودع یعنی به ودیعه نگذاشته، امانت نداده است به هیچ انسانی عقل را، الا مگر اینکه یه دلیلی داشته، مگر اینکه از عقلی که به تو داده یک هدفی داشته، و اون هدف چیست؟ لیستنقذه بهی یوما ما، تا این انسان را یه روزی به سبب این عقل نجات بده. یستنقذ یعنی نجات دادن، حفظ کردن. عقل را به تو دادیم تا در گرفتاری ها، در مشکلات تو را نجات بده. حالا این گرفتاری عظماش که حتما در قیامته، اگر کسی متناسب با عقل پیش بره، کسی عاقلانه فکر کنه، انشاءالله قیامت گرفتاری نخواهد داشت، اونجا نجات پیدا می کند به سبب همین عقل. ولی تفاسیر دیگری هم ذیل این حکمت مطرحه. نکته اولی که میشه عرض کرد این که خداوند هر نعمتی به انسان داده حکمته، حکمتی درش بوده، هدفی داشته. این نیست که ما در وجودمان یک نعمتی ببینیم بعد ندونیم استفادهش چیه، به چه درد میخوره، یا در راه باطل خرجش کنیم. این اشتباهه. سلام علیکم و رحمت الله. باید اون نعمت را بریم اولا بشناسیم، ثانیا ببینیم این نعمت هدفش چی بود، غرضش چی بود. خدا که بی حساب و کتاب در وجود ما نعمتی رو نمیگذاره. نعمت می آید که تو از اون نعمت استفاده کنی، به هدفی برسی، به مقصد و مقصودی برسی. پس همه این نعمتها را خدا در وجود ما گذاشته تا به سبب اونها نجات پیدا کنیم. و عقل هم عرض کردم از بالاترین و والاترین نعمتهایی است که انسان داره. خیلی باید به خاطر وجود این نعمت خدا را شکر کنیم. نکته دومی که از این حکمت قابل استفاده است، آیت الله مکارم به این نکته خیلی زیبا اشاره کردن، دقت کاملا عالمانه و به جاییست. ببینید وقتی که لفظ عقلن به صورت نکره استفاده شده، خب یک هدفی داشته امیرالمؤمنین. نفرمود مستودع الله امرئن العقل، بلکه فرمود عقلن، معرفه نه و نکره به کار بود. علتش چی بود؟ علتش اینه که عقل انواعی دارد. حضرت فرماد خدای متعال به هیچ کسی انواع و اقسام عقلها را نداد، مگر اینکه هر کدام از این عقلها یک هدف و غرضی دارند که در یک روز خاصی در یک تنگنایی او را نجات میدن. خب عقل یک عقل واحدی است، اون قوه عاقله ما، ولی قوه عاقله خودش به قسمت‌های مختلفی تقسیم. مثلا ما داریم عقل معاش و عقل معاد. یه عقلی هست که مسئولیت تأمین قیامت ما رو به عهده داره، توجه او نسبت به قیامته، به ما میگه کار خوب انجام بده تا قیامت تأمین بشه، کار بد رو ترک کن از آتش جهنم. این عقل، عقل قیامت نگره، عقل معاد است، دنبال رسوندن ما به بهشته. ولی در کنار این عقل معاد یک عقل معاش هم داریم، عقلی که باید با او زندگی کنیم. حالا امروزه بهش میگن مدیریت. شما میخوای خانوادت رو مدیریت کنی، باید یه هوش و استعداد و قوه‌ای داشته باشی دیگه. در گرفتاری‌های خاصی که هر خانواده‌ای داره چطور این گرفتاری‌ها رو رفع کنی؟ خب این عقل میخواد. این یک مدل عقله. بعضی ها عقل صنعتی دارن، بعضی عقل تجاری دارن، بعضی عقل کشاورزی دارن. این عقل ها شقوق و قسمت های مختلفی داره. حضرت فرمود مرتبه اول برید بگردید اون توانایی، قوه خودتون رو پیدا کنید. مثلا در مورد جناب سلمان فارسی میگن سلمان کسی بود که عقل تجربی خیلی خوبی داشت. در اون جریان احزاب وقتی دشمن خواست حمله کنه، خب هر کسی یه راهکاری داد. سلمان عقل تجربی خوبی داشت، استفاده های خوبی از عبرت های خوبی گرفته بود. گفت که اگر خندق بکنیم این شرایط برای مکه شرایط وخیم پیش نمیاد، دشمن نمیتونه حمله کنه، ما در امان میمانیم و از اون طرف یک گذرگاهی هم میگذاریم که بتونیم با دشمن درگیر بشیم. این عقلی است که عقل تجربی است، جای دیگر این رو دیده، در ذهنش سپرده، در موقع خاص از او استفاده میکنه. بعضی ها یه هوش و استعداد خاصی در تجارت دارن، چی بخرن، کی بفروشن، کجا بفروشن، اینها رو میدونن، شاید دیگران ندونن. این جمله حضرت هدف نهاییش اینه: یک، برید بگردید استعدادیابی کنید. شما شاید در آن واحد چند ده هوش و استعداد و مدیریت داشته باشید، قوتون رو پیدا کنید. و نکته دوم این که در مواقع خاص بدون این که حتی شما بدانید چنین قوه‌ای دارید، این قوه کار کرده خودش را دارد. بعضی از شنیدید میگن به ذات مدیرند، خوب میتونن یک جمعی رو، یک مجموعه رو مدیریت کنند. این اصلا درس مدیریت نخونده، اصلا خودش هم شاید باورش نشه. یعنی اگر دیگران بهش بگن تو خیلی مدیر خوبی هستی، باورش نشه. تو خیلی سخنران خوبی هستی، باورش نشه، چون کار نکرده، چون دقت نکرده. ولی دیگران که از بیرون دارن میبینن میگن این آقا به طور ذاتی استعداد درونیش در لحظه شکوفا میشه. اون جایی که باید نظر بده نظر درست میده، اون جایی که باید اقدام کنه اقدامش کاملا عاقلانه است در اون حیطه خاص، در تجارتش، در صنعتش، در هر چیزی باشه. لذا حتی در طب هم همینه، بعضی اصلا استعداد دارن، استعداد جراحی دکتر بودن، بعضی ها استعداد صنعتی دارن، دست به آچارشون خوبه، زود میفهمن، مکانیکیشون خوبه. حضرت میفرماد شما افراد مختلف دارای قوه ها و استعدادهای مختلفی هستند که باید از اینها استفاده کنند. اگر از اون استفاده کردید لیستنگزهو بهی یوم ما، این میتواند شما را نجات بده. ولی اگر که استفاده نکردید بلکه تو سرش سرید، خفش کردید، نگذاشتید استعداد بروز پیدا کنه، شما خودتون رو با دست خودتون در مهلکه میندازید. اون جایی که باید راه درست رو انتخاب کنید راه اشتباه رو انتخاب میکنید. حکمت 408 و قال علیه السلام من صار الحق سرعه. سارعه قبلا بارها و بارها ترجمه کردیم، به معنای کشتی گرفتنه. این بیماری سرع رو هم اگه سرع میگن، چون اینایی که تشنج میکنن یه دفعه زمین میخورن. کشتی گیرهایی که هر کسی تلاش میکنه اون یکی رو زمین بزنه بهشون میگن مصارعه. سرع به معنای این جدال مقابله کردن. حضرت فرمود من صار الحق، هر کسی با حق جلاویز شد، هر کسی اراده کرد با حق کشتی بگیره، من صار الحق سرعه. حق از کسی شکست نمیخورد، بلکه حق این شخص را به زمین میزند. هر کسی در مقابل حق قد علم کند خودش نابود میشه، حق میماند، حق مندگار است و همه اینهایی که در مقابل حق قرار گرفتند نابود میشن. خب این حکمت هم عرض کردیم، همه این حکمت ها نکات فراوانی داره، یکی یکی میشه اینها رو حلاجی کرد و مباحث امروز تطبیق داد. حق دو تا معنا براش گفته شده. یکی از معانی حق خداست، هو الحق، او خداست. یکی از معانی حق حقایق و وقایعی است که در عالم هست، حقایقی که در عالم موجوده. حالا هر دو تای اینها رو باید معنا کنیم. اگر کسی در مقابل خدا قد علم کنه، حق یعنی خدا، اگر کسی در مقابل خدا قد علم کنه حتما زمین میخوره. اصلا هیچ شک نکنید در مقابل او، چه کسی قدرت داره، توان داره در مقابل خدا بایسته؟ خب هر کسی بخواد جلوی خدا ابراز و قدرت کنه حتما شکست میخوره. من صار الحق سرع. سعی کن جلوی خدا نیست، با خدا در نیفت. ربا جنگ علنی با خداست. فرمود ربا نگیرید، ربا ندید، چون اگر ربا دادی تو اعلام جنگ کردی. جنگ با خدا شکست خورده قطعیش تویی. هیچ ممکن نیست خدا کوتاه بیاد، هیچ ممکن نیست خدا شکست بخوره. در این جنگ تو حتما شکست میخوری. پس نه اینکه برو شمشیر دست بگیر، میگن فرعون یه اسلحه یه تیر و کمان دست گرفته بود، رفته بود بالای پشت بام، گفت که خدای موسی رو میگن تو آسمون هاست، میخوام یه تیری بهش بزنم. نمیدونست این خدا رو با تیر و توپ و تفنگ نمیشه از پا در آورد. هر کسی در مقابل این خدا بایسته حتما شکست خواهد خورد. بس این یک معنا، مواظب باشید رو در روی خدا. هر کاری خدا بهت گفت سمتش نرو، دست بردار، این راهی که میری آخرش سرشاخ شدن با من و خداست، اون کار رو رها کنید، چون شکست خورده قطعی میدان خود شما هستید. البته اون طرفش هم هست، اگر کسی در مسیر خدا قرار بگیره، اگر کسی اومد ائتلاف با خدا کرد، با خدا ائتلاف باید کرد، اگر کسی اومد با خدا شد، همه ملائکه در اختیار او هستند، همه عالم در مسیر اهداف او پیش خواهند رفت. اگر از این طرف با خدا در افتادن موجب از بین رفتن انسانه، از اون طرفش هم هست، با خدا بودن هم موجب اعتلا و رشد انسان میشه. و اما معنای دوم حق عرض کردیم، معنای حقایق و وقایعی است که در عالم هست. اگر کسی با حقایق عالم در بیفته شکست میخوره. حالا مثال خودمونیش رو اگه بخوایم بگیم، اگر کسی بخواد مخالف جریان رودخانه حرکت کنه، خب رودخانه که خسته نمیشه، رودخانه که قدرتش کم نمیشه، آن به آن لحظه به لحظه موج میزند و حرکت میکنه. تو 5 دقیقه تونستی دووم بیاری، 10 دقیقه تونستی دست و پا بزنی، از حال میری دیگه، قوت تمام میشه، قدرت تمام میشه، بیحال میشی، آب تو رو بر میداره و میره. تو نمیتوانی در مقابل یک چشمه خروشان و جوشان مقاومت کنی. سنت های الهی همین چشمه خروشان عالم هستند. مرگ یکی از حقایق عالمه، هیچ کسی نمیتواند در مقابل این حق عرض اندام کنه. من نمیخوام بمیرم، نمیخوام بمیرم در عالم نداریم. من صار الحق سرع، هر کسی در مقابل مرگ که یکی از حقایق عالمه بیسته، حتما میمیره. مرگ رو نمیشه کسی باش مقابله کنه. یا وقایع دیگر، کسی بگه من نمیخوام خدا ازم امتحان بگیره، مگه میشه؟ اینجا دار داره امتحانه، جلسه امتحان اومدی، اینجا به زور ازت امتحان میگیرن، بخواهی و نخواهی نیست، حتما در وادی امتحان هستی. و موارد فراوان، سنت های الهی همشون از این مدلند. من صار الحق، حقایقی در عالم هست که در افتادن با اونها هیچ سودی نداره، بلکه اون چه هست شکست خوردن خود انسانه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. یه جملاتی ابن ابوالحدید معتزلی داره، خیلی اینجا خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ابن ابوالحدید سنی وقتی این حرف ها رو بزنه خیلی شنیدن داره. امیر المؤمنین حق است، حق الحقائق امیر المؤمنینه. هر کسی در مقابل علی و آل علی قرار بگیره، فاتحه خودش رو خونده، با آل علی هر که در افتاد و رفتاد، امیر المؤمنین ثابت. ابن ابوالحدید در جلد 13 شرح نهج البلاغه صفحه 219 یکی دو صفحه مطلب داره، خلاصش اینه، میگه از زمانی که پیغمبر بود و از زمانی که پیغمبر از دنیا رفت، منافقین و مشرکین دست به دست هم دادن تا امیر المؤمنین رو له کنند. زمان خلفا رو ببینید، قصب خلافت کردن، اذیت کردن، رسید حکومت علی کارشکنی کردن، چوب لای چرخ و حکومت گذاشتن، جنگ به راه انداختن. امیر المؤمنین از دنیا رفت، شهادت رسید، دست از سر علی بر نداشتند. لعن علی را نه تنها جایز کردن، بلکه واجب کردن. نه تنها لعن کردن، سب کردن امیر المؤمنین رو، ناسزا گفتن. حرف ابن ابوالحدیده. از زمان معاویه تا اواخر حکومت مروانی، سب امیر المؤمنین جزء مناسک منبر بود. هر کسی بالای منبر می رفت، سنت این بود، رسم این بود به علی ناسزا بگه. خب دیگه در زمان عبدالملک مروان که این خباثت به اوج رسید، ابن ابوالحدید میگه همه اینها دست به دست هم دادن. اگر بنا بود علی یک آدم عادی باشه، 1000 بار نامش در صفحات تاریخ گم میشد، اسم او دیگه به گوش کسی نرسیده بود. ولی اینطور شد؟ نشد، موند، علی موند، اولاد علی موندن. ولی معاویه کجاست؟ قبر معاویه کجاست؟ قبرش هم دیگه نشانی نداره. چه کسی خودش رو، همین سنی ها هم بر ضد معاویه حرف میزنن، چه کسی خودش رو طرفدار معاویه میدونه؟ چه کسی است که الان خودش رو طرفدار عبدالملک مروان بدانه؟ اونها رفتن ولی امیر المؤمنین مون، چون حق است. قول اون آقا میگفت که در فضائل علی همین بس، دشمنان همه زورشون رو زدن که نام علی را محو کنند، دوستان علی هم از ترس جرأت نداشتند حرف بزنند. کسی فضائل امیر المؤمنین رو میگفت میشد میثم تمار، بالای دار بود، میشد ابوذر، تبعید به ربزه میشد. دشمنان علی هجوم آوردند برای تخریب علی، دوستان علی هم جرأت نمی کردن حرف بزنن، ولی نام علی موندگار شد. اعجاز از این بالاتر نداریم. حق امیر المؤمنین، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که علی موند، دیگران رفتن، دیگران از بین رفتن. این جملات ابن ابی الحدیده، او خودش سنی است ولی در مقام تمجید و مدح امیر المؤمنین اینطور حرف میزنه. من صار الحق سرعه، اگر کسی با حق در بیفتد حتما شکست خواهد خورد، شکست او قطعی است. حکمت 409. و قال علیه السلام القلب مصحف البصر، قلب کتاب چشم است، قلب صفحه ای است که چشم در او می نویسد. این حکمت کوتاهی است ولی سه معنا برای او ذکر شده. من هر سه معنا رو عرض می کنم محضر شما، چون هر کدام یک وجهی داره، یه زیبایی خاص به خودش داره و مستحضرید کلام حکیمانه اینه، کلام همراه با فصاحت و بلاغت، کلامی است که معانی مختلف رو در آن واحد داشته باشه. یعنی همین الان که میخوانی چند معنای متفاوت، گاهی متضاد، ضد هم ازش برداشت بشه. اصلا بلاغت همینه، نهج البلاغه همینه، کلام حکیمانه کلامی است که برداشت های متفاوتی ازش بشه. حضرت فرمود القلب مصحف البصر. بعضی از آقایون مثل مرحوم علی نقی فیض الاسلام رضوان الله علیه، ایشون میفرماد مقصود امیرالمؤمنین اینه، آنچه را که دیده میبیند در لوح دل نوشته میشود. انسان باید، مقصود کلام حضرت اینه، هر چیزی را که دیدی در قلبت حلاجی کن، سبک سنگین کن. بعضی از امور حقند، واقعند، بعضی از امور باطلند، اباطیل رو دور بنداز، حقایق رو ببین. چشم تو همه چیز را میبیند ولی قلب تو نباید همه چیز را بپذیرد. تو باید در قلبت، در عقلت اینها را حلاجی کنی، امور منفی را دور کنی، امور خوب را در قلبت ثابت نگه داری. این معنایی است که مرحوم فیض الاسلام میکنه. جمله حضرت طبق این معنا یک انشاء است، نه اخبار. اخبار یعنی به ما بگن فلان جا اون اتفاق افتاد، خب چیکار کنیم اتفاق افتادی؟ یه وقتی به شما میگن این کار را بکن، این طور باش، اینجا برو، این میشه انشاء، یعنی یه دستوری به تو میدن تو باید انجام بدی. اینجا حضرت میفرماد مواظب باشید، هر چیزی دیدید نباید به قلب سپرده بشه، مواظب باشید، هر چرا دیدید از یک فیلتری عبور بدید، خوبهاش رو دستچین کنید، در قلب جا بدید، بدها رو پاک کنید، پاک کن به دست بیستید. اشتباهاتی که میبینید در سطح جامعه، در درون خودتون، در اطرافتون، اینها نباید در قلب شما تأثیر بگذاره. این یک معنا، یعنی آن چرا که میبینید در قلب قرار ندید بلکه از یک فیلتری عبور بدید. جمله دوم، تفسیر و تعبیر دومی که از این حکمت شده، القلب مصحف البصر. امثال آیت الله مکارم این تفسیر رو بهتر میدانند. مقصود حضرت اینه، آن چه انسان میبیند در قلب و عقل اون نقش میبندد. فارسیش چیه؟ همه اتفاقات دور و بر تو در عقاید تو تأثیر داره، در اخلاق تو تأثیر داره. ما مثل، خب عقاید ما یا از دیدنهای شخصی ما حاصل میشه، با خودمون معجزه کسی رو ببینیم ایمان به پیغمبری او، امام بودن او میاریم، ما یه کار خوبی رو با چشم بیاریم ببینیم اطمینان میکنه. گاهی از اوقات هم دیدن خود واقعه نیست، دیدن صفحات تاریخه. در فلان جا میخونیم این حدیث از پیغمبره، این میشه اعتقاد ما، این میشه اخلاق ما، از اون به بعد این اخلاق را در وجود خودمون پیاده میکنیم. امروز روز میلاد امام سجاده، از حضرت روایات متعددی به ما رسیده، خب ما هم اونها را میشنویم، میخوانیم و به اونها عمل میکنیم. پس دیدن میشود قلب، دیدن میشود اعتقاد، دیدن میشود اخلاقی که در درون ماست. آنچه را که دیدیم یا خوندیم تبدیل می شود به اعتقادات راسخی که از فردا به اونها ایمان داریم، طبق اونها عمل می کنیم. خب این معنا خیلی معنای زیبایی است. از امیرالمؤمنین هم مؤید این کلام رو داریم. حضرت فرمود العین برید القلب، برید به معنای نامرسانه، فرمود چشم نامرسان قلب است، آنچه را که چشم میبیند انتقال میدهد به قلب و همینها در قلب مینشینند. پس معلوم میشه آدم نباید به هر چیزی نگاه کنه. فلینظر الانسان الی طعامه، تو باید نگاه کنی، یعنی به بعضی از غذاها، به بعضی از خوراکیها نگاه نکن، چشم بنداز ولی نگاه نکن. نگاه نکن یعنی تحویلشون نگیر، به بعضی از صحنه ها نگاه نکن، چون اگر نگاه کردی این انتقال پیدا میکنه به قلبت. به ما گفتن که صحنه های خشن، صحنه های داعش فیلم میگیره، سر میبره، ما هم بشینیم قشنگ نگاه کنیم یکی یکی. خب این نمیشه دیگه. تو اگر دیدی آروم آروم این دیدن تأثیر میگذارد بر قلبتو، قلبتو کدر میشه. حتی بزرگان مقید بودن به اینکه گوسفندی رو هم ذبح کنن، در اونجا حاضر نمیشدن، چشم میپوشوندن. آنچه میبینی نامرسان، العین برید القلب، برید معنای نامرسان. باز در روایت دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود العین جاسوس القلب و برید العقل، چشم جاسوس قلب، نامرسان عقل. آنچه را که تو میبینی چشم دید ولی قلب یواشکی تأثیر پذیرفت. این چشم داره یواشکی انتقال میده به قلب تو. میگه فلان صحنه رو دیدم، نمیدونم چرا قلبم کدر شد، نمازم نمازی نشد، امشب نتونستم برای نماز شب بیدار بشم. علتش همون بود دیگه، صحنه خشنی را دیدی، صحنه گناهی رو دیدی، بلا فاصله این چشم صحنه را، تصویر را، اون کدر بودن و مات بودن رو انتقال داد به قلبتو، قلبتو تأثیر پذیرفت، عقلتو پوشونده میشه. فرمود در این روایت دوم القلب و برید العقل، چشم نامرسان عقل است. در اون روایت قبلی فرمود چشم نامرسان قلبه، در اینجا فرمود چشم نامرسان عقله. یک چیزی که نباید دیده بشه میبینی، پرده ای از روی عقلت میفته، عقلت دیگه خوب کار نمیکنه، تصمیم درست نمیتونی بگیری. همه اینها نشون میده که ما باید نگاهمون اصلاح بشه، هر طوری نباید نگاه کنیم. اینهایی که امثال آیت الله بهجت دیده بودید، حالا یا عکسشون رو یا خود ایشون رو، کمر خم شده بود، اینها اصلا نگاه نمی کردن، سر به زیر بود. بارها دیدیم بزرگانی که عبا به سر می کشند، کسی رو نبینن، با کسی کار ندارن، خب من هرچی دیدم تأثیر می گیرن. خب چرا آدم نگاه کنه؟ فرمودن بازار نرید، اگه بازار رفتید این طرف اون طرف این نگاه نکنید، مکروهه، بر تو تأثیر میگذاره. یا نرو بازار، یا اگه رفتی بازار صاف رو همون مغازه‌ای که کار داری، صاف رو همون جنسی که میخوای بخر و بیا بیرون. دوباره هی این طرف و اون طرف نگاه کردن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. فردا گرفتاری برای انسان به وجود میاد، قلب رو تحت تأثیر قرار میده. قرآن هم به همین مطلب اشاره میکنه، افلم تسیروا فی الارض، آیا سیر نمیکردن در ارض، فتکون لهم قلوب یعقلون بها. میگه نگاه کنید، برید سفر کنید، مسافرت برید، تا قلبتون بینا بشه، تا عقلتون بینا بشه، بصیر بشه. نگاه، قلب رابطه دارن با هم. تعبیر حضرت این القلب مصحف بسر. این تا حالا دو تا معنا، یکی اون معنایی که فیض الاسلام فرموده، که این معنایی که آیت الله مکارم میفرماد، و یک معنایی هم داریم دقیقاً ضد معنای دوم. تا الان میگفتیم چشم نامرسان قلبه، حالا برعکسش، بعضیا گفتن مقصود حضرت اینه، رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون، آنچه در قلب انسان اتفاق میفتد نمودش در چشم انسانه. چشم انسان یک مانیتوری است که وقایع قلب را نشان می‌دهد. قبلا هم این حکمت را از خود امیرالمؤمنین خوندیم، در حکمت 26 فرمود ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. انسان هیچ چیزی را در قلبش پنهان نمی کند، هیچ چیزی از فکر انسان نمی گذرد، مگر یا روی زبان آشکار می شود یا در صورت در چشم ها نمایش داده می شود. آنچه از قلب می گذرد، شما از کسی کینه داری، چشم تو داره اون کینه را منتقل می کنه، به کسی عشق می ورزی، چشم تو، حالا امروزی ها اینایی که ادعای با کلاسی میکنن میگن انرژی مثبت، انرژی من، کلام امیرالمؤمنین دیگه، اون اثر قلب تو از طریق چشم منتقل میشه. یادتونه در حکمت 400 حضرت فرمود العین حقون، چشم حقه. تو یه وقتی از روی حسادت به کسی نگاه میکنی، اون چه در قلبت هست انتقال داده میشه به چشمت، از چشم به طرف مقابل منتقل میشه. چشم زخمه، چشم شوره، اذیت میکنه. محبت هم همینه. تو با فرمودن نگاه از روی محبت به والدینت عبادته، نگاه از روی محبت اثرش رو بر والدینت داره، میفهمند. تو نگاه کردی هیچ حرفی نزدی، ولی او محبت تو رو فهمید، خوشحال میشه. خوشحال که شد ثواب برای توه. چشم خیلی عجیبه، بغض انسان رو، خشم انسان رو منتقل میکنه، حسادت انسان رو منتقل میکنه، از اون طرف رحمت و نور رو هم منتقل میکنه. حکمت 409 عرض کردیم سه تا معنا داره، هر ستاش قابل پذیرشه. هم باید مواظب باشیم قلبمون نسبت به کسی کینه نداشته باشه، از چشممون منتقل میشه، هم مواظب باشیم چه چیزی میبینیم چون اینها به قلب ما منتقل میشن، هم حواسمون باشه هرچه را دیدیم ثبتش نکنیم در قلبمون، اینها رو باید دستچین کنیم، بعضی از امور را بیرون بندازیم. حکمت 410 و قال علیه السلام التقا رئیس الاخلاق. حضرت در این حکمت راجع به تقوا صحبت می کند. فرمود اگر مجموع اخلاقیات را در کنار هم ببینیم، مثلا احسان را، مثلا حسن خلق را، همه این صفات خوبی که خودتون می شناسید، اگر اینها را همه کنار هم بچینیم، اینها بشن رفیق و همکار هم دیگر، رئیس اینها چه کسی است؟ سرپرست اینها چه کسی است؟ فرمود تقوا رئیس همه اخلاق حسنه است. همه اخلاق زیر مجموعه تقوا هستند. خب اول باید تقوا رو معنا کنیم، بعد اخلاق رو معنا کنیم تا کلام حضرت واضح بشه. ببینید تقوا به اون حالت خودنگهداری است. انسان بدون اینکه کنترل خارجی روی او باشه از بعضی امور اجتناب کنه. انسان بدون اینکه، الان دنیا متاسفانه چه بیرون کشور چه داخل کشور ما، ما همش داریم نظارت‌های بیرونی اعمال می‌کنیم. یعنی به تو هر مغازه‌ای بری دوربین مداربسته گذاشته دور تا دور مغازه هم نوشته اینجا با دوربین کنترل می‌شود. این بهش میگن نظارت بیرونی. نظارت بیرونی تأثیرش بسیار ناچیزه، چون اون کسی که بخواهد جرم انجام بده، بخواد دزدی کنه، یه راه پیدا میکنه، اما اون راهی که هیچ مفری از دستش نیست، هیچ جوری دست از سرت بر نمیداره، اون خود کنترلی است. خودت در درون خودت، در قلب خودت دست به مال مردم نزنی، اصلا دوربین نباشه، تو خودت از درون داری کنترل میشی. مثل ما میگیم تا وقتی پلیس هست کمربند میبندیم، تا وقتی دوربین هست سرعتمون رو تنظیم. دوربین که نبود، پلیس که نبود، دیگه خلاف معنا نداره، مقررات معنا نداره. این میشه کنترل بیرونی. اگر بخوام کنترل بیرونی کنم، باید سطح کشور را داخل خونه های ما رو دوربین بزنن. این نمیشه. تقوای جامعه باید بالا بره. تقوا خود کنترلی است. آدم از درون گناه نکنه. اخلاق هم به معنای مجموعه ملکات درونی است. خوب دقت کنید. بارها این جملات رو گفتیم. ما یه ادب و آداب و عرف داریم، یه اخلاق داریم. اخلاق اون چیزهای ریشه دارن، اونهایی که تبدیل به ملکات درونی ما میشه. عدالت یعنی اخلاق، عدالتی که در عمق جان انسان بنشینه. هیچ جایی دست از عدالت بر نداری، چون جایی که به نفعته چون جایی که به ضررته. اگه حرف راست رو بزنی مشکل برات پیش میاد، پول ازت میگیرن، ولی تو عدالت داری دیگه، حاضر نیستی حق کسی رو بخوری، حرف راست میزنی. اخلاق به معنای ملکات درونی و تقوا به معنای خود نگرد. خب حالا معنا راحت میشه. حضرت فرمود اگر کسی خود کنترلی داشته باشد و این خود کنترلی تبدیل به یک صفت دائمی بشه، تبدیل به یک ملکه بشه برای او، در عمق جانش بنشینه، کار نداشته باشه مردم میبینن یا نه، فردا منو بازخواست میکنن یا نه، رئیس اداره میفهمه یا نه، در هر صورتی خود کنترلی داشته باشه. فرمود اگر این آمد همه اخلاق میاد. حسادت دیگه انسان نداره، دروغ دیگه نمیگه، غیبت نمیکنه. غیبت نمیکنی، چرا غیبت نمیکنی؟ چون خود کنترلی در عمق جان توست، چون میدونی نباید پشت سر کسی حرف بزنی. حالا اون اینجا نیست، اینجا هست، میفهمه نمیفهمه، اصلا اینا مهم نیستن. اون جایی هم که تو باید حق را بگویی میگویی، ولو اینکه دیگران ناراحت بشن. تقوا داری دیگه، من که از کسی نمیترسم، حق رو میگم. اونجایی هم که کسی نباشه، اگر یکی مظلوم و ضعیفتر از من هم پیدا بشه بهش زور نمیگم، با اینکه زورم میرسه بهش، ولی زور نمیگم. خود کنترل خیلی جمله زیبایی است. التقا رئیس الاخلاق. اگر انسان متقی نباشد، هر صفت خوبی هم که داشته باشه، این صفت از بین رفتنی است. این صفت زود است، چون آقا بالا سر نداره. آقا بالا سر همه اخلاق تقوا. تقوا نباشد همه اینها از بین رفتنی است. یک نکته دیگر هم از امیرالمؤمنین در ذیل خطبه 230 حضرت فرمود ان تقوى الله اتق من كل ملكه و نجات من كل هلكه. تقوای الهی اون چیزی است که اتق من كل ملكه، انسان را از بند تمام ملکات و اخلاق بد نجات میده. تقواست که میتواند بند بردگی حسد را از ما جدا کنه، شهوت را از ما جدا کنه، حرص را از ما جدا کنه. تا تقوا نباشه اینها تنابشون، زنجیرشون دور ماست، آزاد نمیشی. اون چه که میتونه شاه کلید همه این رذایل اخلاقی تقواست. تقوا که آمد حسد، کبر، غرور، عجب، همه اینها یکی یکی تمام میشن. تقوا رو باید کسب کنیم. بعضی هم فرمودند اینجا التقا و الاخلاق هر دوشون جمعند، یعنی تقوا انواعی دارد و اخلاق انواعی دارد. هر کدام از تقواها یک اخلاق خاصی را اصلاح می کند. در اون زیارت امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، یه دعای است، دعای بعد از زیارت. اللهم انی استغفرک استغفار حیا و استغفرک استغفار رجا و استغفرک استغفار ایمان. 14 تا استغفاره. ببینید ما تا حالا نمیدونستیم که استغفار، فکر میکردیم استغفار یکیه دیگه. حضرت فرمود خیر، ما یه استغفار از روی حیا داریم، یه استغفار از روی رجا داریم، یه استغفار از روی ترس داریم، یه استغفار از روی شوق داریم. هر کدام از این استغفارها متفاوته. پس تقوای مختلف، اخلاق مختلف. یعنی اگر انسان حیا داشته باشد، تقوای حیا داشته باشه، یه ملکه‌ای در درونش باشه که این ملکه میگه بی حیایی نکن، این ملکه اخلاق خاصی رو به ارمغان میاره. تقوایی که زهد باشد، اخلاق خاصی رو. حالا شاید برای ما خیلی این ارزش عملی نداشته باشه، اینکه خب ما نفهمیدیم. بالاخره انسان اگه تقوا داشته باشه اخلاق رو به دست میاره، درسته. از جهت عملی شاید خیلی مفهوم نباشه، اما از جهت علمی معنا داره. هر تقوایی یک اخلاق خاصی به دنبال داره و هر گناهی که آمد یک تقوای خاصی را از بین میبره، یک بخشی از تقوا از بین خواهد رفت. 5 دقیقه وقت داری، من حکمت 411 رو هم عرض کنم. و قال علیه السلام لا تجعلن ذرب لسانک الا من انتقک. این حکمت رو خوب دل بدید، خیلی عجیبه. و بلاغت قولک الا من سددک. حضرت فرمود معلم تو، پدر تو، مادر تو، حرف زدن رو به یاد داد، حالا کارت به جایی رسیده که جلوی بابات وای میسی زبون درازی میکنی. زبون درازی برای کسی که کلمه کلمه حرف داخل دهنتو گذاشت. لا تجعلن ضرب لسانک الا من انتبه. قرار نده ضربه به ضربه با دالزال به معنای تند و تیز بودن چیزیه، نوک شمشیر که تند و تیزه. فرمود تند و تیزی زبانت را برای کسی که نطق را به تو آموخت، حرف زدن رو به تو آموخت، بلد نبودی حرف زنی، بچه بودی، کلمه کلمه یکی یکی تشویقت کرد، با تو کار کرد، حالا دیگه شدی یه آقایی که میتونی حرف بزنی. حالا با پدرت با تندی حرف نزن، با نیش و کنایه حرف نزن، تندی زبانت را، تیزی زبانت را بر علیه کسی که حرف زدن به تو آموخت قرار نده. و بلاغت قولک الا من سددک. بلاغت قولت رو، فصاحت قولت رو، خوب حرف زدنت رو بر علیه کسی که سددک، یعنی حرف زدن تو رو محکم کرد. نشین برای پدرت سخنرانی کن، خوردش کن، حرفهای قلمب سلمب براش بزن. ادعا نکن، فخر فروشی نکن به بابات. او بود که حرف زدن رو به تو آموخت، او بود که دست تو رو گرفت تا به اینجا رسیدی. حضرت فرمون مواظب باشید. حالا این جملات هم میتونه به پدر و مادرهای خودمون باشه، هم میتونه به والدین الهی ما باشه. انا و علی و ابا و هاوه الامه. فرمود بابا شما دستتون خالی بود، حرف زدن بلد نبودید، هر چی میگفتید یا شرک بود یا کفر بود، بلد نبودید حرف زنید. صحیفه سجادیه اومد توحید را به شما یاد داد، نهج البلاغه اومد حرف زدن به شما یاد داد. حالا کارت به جایی رسیده، جلوی امام معصوم میستی، ابراز فضل میکنی، من قبول ندارم، تو کی هستی که قبول داشته باشی یا نه؟ ما بودیم که حرف زدن رو در دهان شما گذاشتیم، مخصوصا ما شیعیان در این جنگ تمام عیاری که دشمنان امیرالمؤمنین درست کردن، شبهات، القاعات، قرآن رو زیر سوال میبرن، کلمات پیغمبر رو تحریف کردن. اهل بیت بودن که حرف زدن رو به ما یاد دادن، در مقابل این شبهه اینطوری جواب بدید، وقتی فلانی اینطوری شبهه کرد شما این شبهه رو بر علیه خودش بگو تا دهنش بسته بشه. مناظرات امام هشتم با عمران و صابی و دیگران همش همینه دیگه، حرف زدن رو اینها به ما یاد دادن. حالا ما بخوایم جلوی امام بایستیم، این دیگه خیلی بد میشه. حالا چه پدر و مادر خودمون باشن، چه امیرالمؤمنین و اهل بیت باشه، حق شناسی یکی از وظایف ماست، وجوب شکر منعم. خدا اگر نعمتی به تو داد باید شکرش رو به جا بیاری، پدر و مادر هم اگر نعمتی به تو دادن باید شکرش رو به جا بیاری. این نباشه، ببین قرآن در اون آیه که به بالوالدین احسانا بلا فاصله میگه اگر یکی از اینها یا دوتای اینها پیر شدن، مراقبت بیشتر، لطف و مرحمت و مهربانی بیشتر. خب تا وقتی پدر و مادر جوانند و سالمند و کاری ندارن، ما هم باشون خوب باشیم، از پا افتاده که شدن، گرفتار که شدن، نیازمند که شدن، رهاشون کنیم. فرمود و بالوالدین احسانا، مخصوصا در دوران پیری که بد اخلاق میشه، که شاید او نسلش با تو فرق میکنه، روحیاتش با تو فرق میکنه، اما تو وظیفه داری سربزیر باشی، وظیفه داری خدمت کنی، حرف هم بشنوی، بخندی، وظیفه تو اینه. اگر در مقابل تندی او تو هم تندی کنی که دیگه خیلی مقامت پایینه، در مقابل آیه قرآن ایستاد. این یک نکته، حق شناسی کردن از هر نعمتی که به ما میدن. یه جمله هم جمله پایانی امروزمون باشه، امیرالمؤمنین در یه وصیتی به جناب محمد حنفیه فرمود فليس جزاء من عظم شأنك ان تزع من قدره ولا جزاء من سرک ان تسوه. جزا و پاداشت کسی که تو رو بزرگت کرد، ارزش به تو داد، جای دستت درد نکنه، تخریبش نکن، تضعیفش نکن، جلوش نیست. جزای کسی که تو رو بزرگ کرده این نیست. و جزای کسی که تو رو مسرور کرده، خوشحال کرده این نیست که ناراحتش کنی. عذرخواهم اگر یک مقداری طول کشید. انشالله که این عید بر همه شما مبارک باشه. الطاف امام سجاد سلام الله علیه شامل حال همه شما بشه. یه عزیزی هم دیروز فرموده بودن که بیمارند و عمل دارند. انشالله سلامتی ایشون هم حمد شفای قرائت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.